ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران می‌گوید بابت حمله به سفارت بریتانیا خسارت می‌دهد اما عذرخواهی نخواهد کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی با انحلال گارد ساحلی این کشور از مردم کره عذرخواهی کرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جرم سیاسی را تعریف کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران آماده است برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به حالت عادی، خسارت‌های وارد شده به سفارت این کشور در تهران را جبران کند، اما ایران معذرت‌خواهی رسمی نخواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین، مجید تخت‌روانچی گفته است که ترمیم روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده است. با این حال وی تاکید کرده که در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور رخ داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. رئیس جمهوری کره جنوبی بابت غرق شدن کشتی حامل دانش آموزان و معلمان که به مرگ ده‌ها تن انجامید از خانواده‌های قربانیان و مردم کشورش عذرخواهی کرد. وی دستور انحلال گارد ساحلی این کشور را نیز صادر کرد. خانم پارک گیونهای روز دوشنبه در سخنانی خطاب به مردم کشورش گفت به عنوان رئیس جمهوری که در برابر جان مردم مسئول است بابت درد و رنجی که به ملت وارد شده عذرخواهی میکنم. خانم گیونهای همچنین گفت ما نتوانستیم از مرگ دانش آموزانی که امکان نجاتشان وجود داشت جلوگیری کنیم و من مسئولیت همه این ناکارآمدی را بر عهده میگیرم. 27 فروردین ماه یک کشتی تفریحی که عازم جزیره‌ای در جنوب سئول پایتخت کره جنوبی بود به دلیل نامشخصی غرق شد. در این حادثه بیش از 250 نفر که اغلب آنان دانش آموز و معلم بودند کشته و حدود 50 نفر نیز ناپدید شدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ماده 1 لایحه جرم سیاسی در این کمیسیون تصویب شده است. به گفته محمدعلی اصفهانی بر اساس ماده 1 این لایحه ارتکاب تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و نشر اکاذیب با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام جرم سیاسی محسوب می شود. اصفهانی تاکید کرده که در ماده 2 این لایحه تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب و غیره از جرایم مصرح شناخته شده، ولی هنوز این ماده در این کمیسیون تصویب نشده است. بنابر گزارش ها مواد دیگر این لایحه 7 ماده‌ای در جلسات بعدی این کمیسیون بررسی می شود. بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر کانو در شمال نیجریه، علاوه بر بمبگذار انتحاری دست کم 9 تن دیگر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که انفجار عصر یک شنبه در یک منطقه تفریحی و شلوغ مسیحی نشین رخ داده است. گفته شده که در اثر این انفجار یک دختر بچه 12 ساله نیز کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما به گزارش بخش جهانی بی بی سی پلیس نیجریه گفته است که این عملیات همه ویژگی های عملیات تروریستی گروه بوکو حرام را دارد. افراد مسلحی که روز یک شنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کردند با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش‌هایی از ادامه نبرد در دو منطقه بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در بامداد دوشنبه منتشر شده است. ساعتی پیش از حمله این نیروها به مجلس در صبح یک شنبه احمد معیتیق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرده بود که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. و یک دادگاه در ترکیه 3 تن از مرتبطان با پرونده انفجار معدن در سوما را به دست داشتن در مرگ چندین نفر متهم کرد. این 3 تن در ارتباط با انفجار معدن سوما مورد تحقیق قرار گرفته بودند. گزارش‌های خبری حاکی است که پلیس ترکیه گروهی از مدیران شرکت حفاری و معدن زغال سنگ در شهر سوما در غرب کشور را دستگیر کرده است. شمار بازداشت شدگان تا 25 نفر هم گزارش شده. مقام‌های قضایی شهر سوما گفتند که تاکنون از میان این افراد 3 نفر با اتهام قتل بازداشت شدند. مهرداد میردامادی در این باره گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند که در ادامه تحقیقات در مورد فاجعه هفته پیش در معدن زغالسنگ سوما در غرب این کشور، روز یکشنبه شماری از کارکنان و مدیران شرکت مالک این معدن دستگیر و با حکم قضایی روانه بازداشتگاه شدند. عملیات نجات معدنچیان گرفتار شده روز شنبه پایان یافت و پس از آن اعلام شد که بدترین حادثه در تاریخ صنایع و معادن ترکیه 301 قربانی بر جای گذاشته است. حادثه در معدن زغالسنگ سوما سه شنبه 23 اردیبهشت ماه روی داد و در پی آن تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر در شهرهای مختلف ترکیه برپا شد. معترضان از طرفی صاحبان معادن را متهم کردند که به بهای کسب سود بیشتر ایمنی و امنیت کاری معدنچیان را نادیده گرفته و از طرف دیگر میگویند که حزب عدالت و توسعه روابط بسیار نزدیکی با صاحبان صنایع و معادن داشته و از این رو واکنشی در خور به این فاجعه نشان نداده است. تظاهرات مخالفان دولت در شهرهای مختلف ترکیه موجب برخورد پلیس با تظاهر کنندگان شد. در آخرین مورد از این دست در استانبول روز شنبه پلیس با استفاده از خودروهای آبپاش با صدها تظاهر کننده که به سیاستهای دولت و واکنش آن به فاجعه معدن سوما اعتراض داشتند برخورد کرد. در این میان روزنامه‌های مختلف ترکیه وجود خلاهای قانونی برای نظارت بر کار معادن، شرایط بد کار و بیکفایتی برخی مدیران را عامل فاجعه اعلام کردند. در شهر سوما برگزاری تظاهرات و اجتماعات ممنوع اعلام شده است. مراسم دفن قربانیان حادثه آتش سوزی و انفجار در معدن زغالسنگ روز یکشنبه برگزار شد. شهر سوما از جمله شهرهای پشتیبان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشین بوده، بنابراین رسانه‌های ترکیه تأکید می‌کنند که افکار عمومی انتظار دارند دولت و حزب حاکم پاسخگوی مطالبات رأی دهندگان به خود باشند.
گزارشی بوده از مهرداد میردامادی. حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روز روزنامه‌های جهان صنعت و دنیای اقتصاد گزارش‌های منتشر کردند درباره اینکه بر اساس تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی درباره شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم بخش تولید به نوشته روزنامه جهان صنعت از مرز 30% عبور کرده، افزایش پیدا کرده. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ماه 19.3% بوده و تورم 12 ماه با کاهش 1.8% نسبت به سال گذشته مواجه بوده، اما این روزنامه اشاره کرده که این افزایش نرخ تورم در بخش تولید میتونه پیامدهای دیگری بگذاره، بالا بردن نرخ تورم سایر بخش‌ها از جمله خدمات و سایر بخش‌ها اقلام کالاهای اساسی جزو مواردی است که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که گزارش‌ها نشان می‌دهد ماهانه نرخ تورم تولید رو به افزایش هست و در فروردین ماه بیشتر از تمام 8 ماه گذشته بوده، بنوشته این روزنامه. و روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مقام‌های دولتی باید این افزایش نرخ تورم بخش تولید رو زنگ خطری به شمار بیارن و هرچه زودتر چاره‌ای بیندیشن برای اینکه در سایر موارد که اونها هم تحریک کننده های نرخ تورم هستن، از جمله قیمت ارز هم، این روزها بازار دچار نوسان شده.
روزنامه‌های شرق و اعتماد گزارش‌هایی درباره زنجیره لغو و اختلال در سخنرانی ها از سوی گروه های فشار منتشر کردند.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره زنجیره لغو و اخلال در برگزاری مراسم ها و نوشته که همایش ها یکی پس از دیگری لغو می شود یا با اخلال و ممانعت مواجه میشه و مقام های دولتی هم نمیتونن کاری انجام بدن. این روزنامه رفته چند استان رو مورد بررسی قرار داده، مشهد رو و استان خراسان رضوی رو بررسی کرده که در اونجا همایش های اصلاح طلبان اجازه برگزاری ندارند. اصفهان رو نوشته که شهر کشوری است که به رغم اینکه در هفته‌های گذشته خونسا بوده، اما با فشارهایی که وارد شد از سفر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به این شهر جلوگیری شده. هرمزگان شرایط دولت گذشته همچنان ادامه داره. در استان گلستان سرعت تغییرات بسیار پایینه و همایش‌ها همچنان لغو میشن و تنها استان مطلوب به نوشته روزنامه شرق استان بوشهر هست که وضعیت مطلوبی داره و طرفداران دولت و اصلاح طلبان میتونن همایش‌هایی رو در اونجا برگزار بکنن. اما روزنامه اعتماد گزارش مفصل و در واقع امروز یک پرونده دو صفحه‌ای درباره گروه‌های فشار منتشر کرده، به سوابق گروه‌های فشار از سال 74 تا کنون رسیدگی کرده، جدول‌های منتشر کرده، تمام این موارد رو اونجا نوشته و از جمله با برخی از نمایندگان سابق مجلس هم صحبت کرده. آقای احمد شیرزاد گفته که این گروه‌های فشار کسانی هستند که درخواست‌هایی از دولت دارن و دولت باید فاش کنه که اونها چه امتیازاتی می‌خوان بگیرن که دولت نمیده و اونها همایش ها رو برهم میزنند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارش هشدار دهنده ای منتشر کرده امروز درباره پیشتازی ایرانی ها در نابودی جنگل هاشون.
بله، روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی که درباره پیشتازی ایرانی ها در نابودی جنگل ها منتشر کرده اشاره کرده که در ایران سالانه 1.5 تا 2% جنگل های کل کشور از میان میرن. آقای کمالالدین پیرمؤذن نماینده مجلس به روزنامه شهروند گفته با ادامه روند فعلی قطع درختان جنگل ها و نابودی جنگل ها تا 30 سال آینده دیگه جنگل طبیعی در ایران نخواهیم داشت. این روزنامه اشاره کرده که برخی از فعالان محیط زیست به استناد آمارهایی که از سوی ناسا سازمان فضایی آمریکا درباره نابودی جنگل‌ها در کل دنیا و از جمله در ایران منتشر شده، وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها وخیم هست. البته روزنامه شهروند تأکید کرده که مقام‌های رسمی حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و حتی آماری به طور دقیق از میزان تخریب و نابودی جنگل‌ها منتشر نمی‌کنند.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. اما روز گذشته 28 اردیبهشت ماه زادروز عمر خیام نیشابوری و روز گرامی داشت این اندیشمند در ایران بود. ریاضیدان، ستاره شناس و شاعری که نزدیک به 1000 سال پیش بر بیخبری انسان از راز آفرینش و معمای هستی دست گذاشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان فتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبرم راه نه آن است و نه این.
حکیم عمر خیام که یکی از رباعیاتش را با صدای احمد شاملو شنیدید، روز یکشنبه این هفته زادروز اوست و به همین مناسبت در داخل و خارج ایران برنامه‌های ویژه‌ای در بزرگداشت خیام برپا شده. شاعری که آوازش از مرزهای ایران فراتر رفته و سروده‌هایش به بیش از 20 زبان از شرق گرفته تا غرب ترجمه شده. نخستین اندیشمند اروپایی که جهانبینی و بینش فلسفی خیام نظرش را جلب کرد، فیتزجرالد انگلیسی است. این ادیب دقیقاً 155 سال پیش ترجمه ای آزاد از رباعیات خیام منتشر کرد و همین امر راه جهانی شدن افکار فلسفی خیام را به تدریج هموار ساخت. یکی از تازه ترین ترجمه ها کتاب شعری به زبان آلمانی به نام تصاویر فلسفی خیام است که نشر حافظ و گوته در آلمان منتشر کرده. جلال رستمی مدیر این انتشاراتی در گفتگو با ما درباره این اثر تازه اینطور گفته:
تصویری که اروپایی‌ها از شرق دارن خیلی تغییر کرده و این باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که نشان بدیم که ما در قرن 11 هم کسانی داشتیم که منتقد افرادگرای مذهبی بودن، از جمله عمر خیام. این کتاب را ما به این خاطر بیرون دادیم که یک تصویر زیباتری از شرق نشان بدیم و نشان بدیم که در اون زمان کسانی بودن که در جهالت و تاریکی که بر دنیای شرق شرق بر قسمتی به خصوص در اون زمان که ایران جزءش میشده سایه افکنده بوده، کسانی بودند که میخواستند روشنایی بیافکنند و با مطرح کردن سوالهای متعدد سعی میکردند که این افراط‌گرایی مذهبی به زیر سوال ببرند.
من بیمه ناب زیستن نتوانم، میباده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
خب، گزارشی بود از شهرام میریان و به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.